بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلاق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. در جلسات قبل عرض شد که رابطه‌ای که خداوند متعال و اولیاش با ما برقرار کردن، رابطه رأفت و شفقت و رحمت و رفاقت در حد بی نهایت. متقابلاً از ما توقع دارن که ما هم همین رابطه رو برقرار کنیم، رابطه رفاقت، رابطه رأفت و رحمت، رابطه ولایت و محبت، که اگر این رابطه رو با اونها برقرار کنیم، به هر درجه‌ای که این رابطه بیشتر بشه، برکاتی تو زندگی ما جاری میشه که هر مقداری که فرصت شد خدمتتون عرض خواهیم کرد. غیر از این رابطه، اگر کسی این رابطه با خداوند متعال و اولیاش رو نداشته باشه، به هیچ وجه نمیتونه به خدا قربی پیدا بکنه. اگر محبت و ولایت اولیاء حق رو نداشته باشه، هیچ رشدی، هیچ قربی براش پیدا نمیشه، بلکه فقط همونجور که شیطان بدون اینکه سجده و خضوع بکنه در مقابل ولی خدا و انسان کامل، خواست عبادت رو بکنه، رجم شد و از درگاه خدا طرد شد. اون کسی که ولایت اهل بیت رو عالماً آمدن کنار بزنه، من حالا به افرادی که جاهلن و مستضعف فکری هستن کاری ندارم، اون کسی که عالماً آمدن مثل خود شیطان زیر بار نره، کنار بزنه، عباداتش هم شیطنت، هیچ قربی براش به سمت خدا نخواهد داشت. و تو روایات ما هست که سواء صلا ام زنا، میخواد نماز بخونه، میخواد بره مرتکب فحشا بشه، میگه او به درد نمیخوره. و دلیلش هم دیشب توضیح دادم که به دلیل اینکه اعمال رو همه فرقه ها انجام میدن، خوارج هم انجام میدن، اون چیزی که باعث میشه اعمال ارزش پیدا بکنه و انسان رو به خدا برسونه، این هستش که این اعمال تو کدوم محیط انجام میشه، تو محیط ولایت حق یا تو محیط ولایت باطل. شما اعمالتو پشت سر امیرالمومنین انجام میدی یا نعوذ بالله، تو شما رو نمیگم، پشت سر امیرالمومنین انجام میدی یا پشت سر معاویه. اونی که پشت سر امیرالمومنین انجام میده، این طبیعتاً چون جلودار یه کسی هستش که رشد میده، که حالا انشالله تو این جلسه عرض باز بیشتر خواهم کرد، این اعمال بالا میره و خود فرد رو هم بالا میبره. ولی اگر کسی پشت سر معاویه نماز بخونه، روزه بگیره، حج انجام بده، هر کاری انجام بده، ذره‌ای براش قرب به خدا نخواهد داشت، چون تو لشکری است که باطل رو دارن اقامه میکنن، تو کشتی هستش که قطب نما نداره، هر چه آدم نماز بخونه. منتها یه نکته ای رو حالا من الان خدمتتون عرض میکنم. این مقداری که دیشب عرض کردم، خب اهمیت ولایت تو مذهب شیعه و اینکه چرا نقطه ثقل تشیع و شرط توحید و شرط تمام اصول و فروع دین ولایته، به همین دلیل بود که خب اون جهت رو تعیین میکنه، بدون ولایت این جهت نیست. منتها این نکته رو آدم باید دقت بکنه که خدای نکرده این باعث نشه که ما اعمال رو کوچک بدونیم، بگه خب حالا که اینجوری شد پس دیگه همون ولایت مهمه، دیگه همین محبت امیرالمومنین مهمه، دیگه حالا عمل بود نبود. اینجوری آدم تلقی نکنه. اهل بیت مراقب بودن دوتا مغالطه پیش نیاد برای کسی. یک، این مغالطه که ولایت که اصله بدون شک، حالا که ما ولایت رو داریم پس دیگه اعمال مهم نیست. بودن در زمان خود ائمه کسانی که اینجور تفکری رو ترویج میکردن. ابوالخطاب در زمان ائمه بوده که مورد لعن ائمه هم قرار گرفته، این میگفت ولایت علی رو داشته باشید دیگه خیالتون راحت. همون که اون شاعر معروف میگن، یه شاعری به نام حاجب بود که وقتی به هر حال این روایات راجع به ولایت و ارزش ولایت و محبت اهل بیت و اینا رو خیلی زیاد شنید، این شعر رو گفت که حاجب اگر معامله حشر با علی است آسوده باش، هر چه بخواهی گناه کن، یه خیالت راحت، تو که محبت امیرالمومنین رو داری یه خیالت راحت باشه، عشق بر سید و شهاده بریز، هر کار دلت بخواد بکنی بکن. شب امیرالمومنین رو خواب دید غضبناک، گفت ما اومدیم بیمه گناه را بندازیم که مردم رو معصیت کار کنیم، ما اومدیم بنده درست کنیم. به امام حسین میگیم اشهد انک قد اقمت الصلات و آتیت الزکات. ابو عبدالله علیه السلام اومد بنده خدا درست کنه، نه اینکه بیاد بگه تو محبت ما رو داشته باش دیگه هر کاری دلت بخواد بکنی بکن. حضرت فرمود این چه شعری بود که گفتی؟ چرا اینجوری نگفتی که حاجب اگر معامله حشر با علی است شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن؟ اینجوری میگفتی. بنابراین خود ائمه مراقب این مغالطه بودن که به بهانه این که ما ولایت رو داشته باشیم عشق حسین، عشق حسین، دیگه حالا بقیه کارا دیگه مباح نمیشه که هر کاری دل مخواست بکنیم. نه، یه مؤمن، یه شیعه، اصلا شیعه گریش تو اینه که ولایتی که جاش تو قلبه بروزش تو اعماله. من ولایت اهل بیت رو دارم، خب این ولایت رو تو عمل نشون بده، نمازت قشنگ تر باشه، نماز اول وقت باشه، دقت بکن به واجب و حرام، همونجوری که خود ائمه اینجوری بودن، بروز داشته باشه تو مناسک و اعمال. یه مؤمن، یه شیعه، جزئیات عمل باید حواسش باشه، جزئیات حقوق دیگران باید حواسش باشه. من نمیخوام بگم حالا هممون که نمیتونیم رعایت کنیم، ولی به هر حال سعیمون باید تو این ثبت باشه. حالا هر مقدار که تونستیم، هر مقدار، اگه آدم بتونه حتی مستحبات رو به مقدار توانش، به مقداری که نشاط داشته باشه، به مقداری که تحمیل نباشه، حتی مستحبات رو به همون مقداری که میتونه انجام بده، واجبات که سر جای خودش که واجب، محرمات که هیچی، حتی مکروهات رو اونجایی که تام میتونه انجام نده، یعنی ریز رو در نظر بگیر. حقوق هم همینجور، حقوق دیگران رو حواسش باشه، نه فقط حقوق انسان ها، حقوق حیوان ها، حقوق گیاهان، همه رو در نظر داشته. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله ارباب رو، از بزرگان اهل معرفت، از مجتهدین مسلم، یه مدت استاد آیت الله بروجردی بود، خیلی آدم فوق‌العاده‌ای بود ایشون. ایشون قبل از انقلاب تو اصفهان، چون فتواش این بود که نماز جمعه واجبه، نماز جمعه اقامه میکرد، نماز جمعه اقامه میکرد، هنوز صداش هست، سخنرانی تو مال شاید مثلا 60 سال پیش هستش. ایشون یه موقع داشت سبزی پاک میکرد تو خونه، داشت سبزی پاک میکرد، این ریحون رو ساقش رو دونه 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 خیلی مراقب، که مثلا یکی گفت آقا این چه جور سبزی پاک کردنیه، این ساقه رو بگیم چون بکش همش کنده میشه، همین برگای ریحون کنده میشه. ایشون گفتش که آقا جون ما هم بلدیم این چیزا رو، منتها اگه یه دونه از این برگا از زیر دستم در رفت و کنده نشود، اون وقت روز قیامت از من گله بکنه که من قرار بود وارد بدن یه مؤمنی بشم و از طریق این مؤمن تبدیل بشم به ذکر و برم ملکوت، تو جلوی منو گرفتی. وقت چی جواب بدم من؟ خدا که بی خودی خوراکی‌ها رو خلق نکرده. خدا که خوراکی‌ها رو خلق کرده، گوشت، خوراکی، چیزایی که گوشتای حلال که میشه خورد، گیاهانی که به هر حال خوراکی هستن، خدا اینا رو خلق کرده که وارد بدن مؤمن بشن، تبدیل بشن به ذکر و عبادت و برن بالا، برن تو ملکوت، رشد بکنن، از صراط مؤمن عبور بکنن، برن ملکوت. خب من وقتی اینجوری که تو میگی پاک بکنم، اگه یه برگ از زیر دستم در بره، وقت اونو زایعش کردم دیگه، به اون هدفش نرسوندم که خدا او رو خلقش کرده، نرسوندم، وقت روز قیامت از من گله میکنه، چی جواب بدم؟ اینجور آدمایی اهل رعایت حقوق بشر هستن یا نه؟ حقوق بشر که چی؟ در تو طبیعت و حیوانات و امثال هم حواسشون جمعه، چه برسه به بشر. همیشون بود که من یکی از شاگردانشون اصفهان بود، شاید 20 سال پیش بود، شنیدم که زنده است، رفتم برای دیدنش، از شاگردان مرحوم آیت الله ارباب، رفتم برای دیدنش، یه مقدار خاطراتی برای من از استادشون نقل کرد. ایشون میگفتش که استاد ما آیت الله ارباب میگفت من 90 سال عمر از خدا گرفتم، یک نگاه حرام تو زندگیم نبود، مراقب همه چی بود. ببینید حتی یک نگاه، میگفت 40 سال برادرم با خانومش، ما با هم توی ساختمون، حالا حیاتای قدیم که یه اتاق مثلا یه خانواده میشست، یه اتاق یه خانواده دیگه میشست، میگفت 40 سال ما توی خونه بودیم با برادرم و خانومش، بعد از 40 سال اگه من الان جای خانومش رو ببینم نمیشناسم، اگه جای خانومش رو ببینم، خانوم برادرم رو نمیشناسم، چون من دقت تو صورتش نکردم. روز قیامت مدیون چشمم نیستم. گفت خجالت نمیکشم، مدیون چشمم نیستم. آدمی که اهل ولایت اینجوری مراقبت داره، اینجوری حواسش جمعه، ریز کارها رو درشت داشت که خب معلومه، حتی ریزاش رو. گاهی موقع خیلی از چیزهایی که خدا میپسنده و آدم رو باهاش میبره بالا و به آدم اجر میده به خاطر همون کوچیکاست، همون چیزای ریزه که معمولا آدم خیلی ساده ازش میگذره. یه چیزایی هست که گاهی موقع ها کوچکه ولی پیش خدا بزرگه. حساب خدا با حسابهای ماها فرق میکنه. ماها گاهی موقع ها حجم عمل برامون مهمه. مثلا فرض کنید یه حاجی که از مکه میاد یا مثلا از زیارت امام حسین علیه السلام میام، وقتی حیاهو باشه 40 تا پلاکارد در خونش بزنن، چقدر مثلا رفت آمد بیمی، ها این دیگه خیلی حاجیه. ماها سر و صدا برامون هستش دیگه، مهم ملاکامون این شکلیه. پیش خدا که این نیست. گاهی بقا یه عمل کوچک کوچک، یه عمل کوچک، میگن زنون مصری بیشتر معروف بود به تصوف تا عرفان. میگن از خونش اومد بیرون، زمستان سردی بود، همه جا رو برف گرفته بود، دید یه همسایش که یهودی هم بود داره رو برفا دونه میپاشه. زنون پرسید که برای چی رو برف داری دونه میپاشی؟ دونه رو بذر رو توی زمین میپاشن که در بیاد. اون همسایه یهودیش گفتش که جناب زنون، هوا خیلی سرده، قاعدتا تو این روزا پرنده ها برای پیدا کردن غذا مشکل دارن، دونه میپاشم که غذای 4 تا پرنده بشه. زنون گفتش که برای کی این کار رو میکنی؟ اون یهودی گفتش که انشالله برای خدا. زنون یه خنده ای کرد و یه نگاه عاقلان در صفیه انداخت که بابا خدا اینو که از یه یهودی دونه مثلا برای پرنده ها، خدا که اینو نمیبینه. او گفتش که جناب زنون، خدا ببینه یا نبینه، غذای 4 تا پرنده که میشه. گذشت بعد از مدتی، زنون رفت حج. وقتی وارد خانه خدا شد، تو طواف تو بین جمعیت دید این همسایه یهودیش با چه حالی داره طواف میکنه دور خانه خدا. تعجب کرد که این کجا؟ کی مسلمان شد که ما نفهمیدیم؟ مکه کجا؟ تو بین جمعیت خودشو رسوند به او. گفتش که تو کجا، اینجا کجا، کی مسلمون شدی؟ اون همسایه یهودی تا زنون رو دید گفت جناب زنون، خدا هم دید هم پسندید. چون این گفته بود خدا نمیبینه، بهش گفته بود خدا نمیبینه اینا رو، گفت جناب زنون، خدا هم دید هم پسندید. مژده بده، مژده بده یار، پسندید مرا. این دیوان شمس شعرش خیلی قشنگه. مژده بده، مژده بده یار، پسندید مرا. سایه او گشتم و او برد به خورشید مرا. جان دل و دیده منم، گریه خندیده منم، یار پسندیده منم، یار پسندید مرا. نقل بکنن زنون همونجا سرشو به آسمان بلند کرد، گفت خدای چقدر ارزون میخری با 4 تا دونه، چقدر ارزون خریدار آدم ها میشی. زندگیش عوض شد، سرنوشت. بعضی از چیزا تو چشم ما کوچیکه، تو چشم خدا بزرگه. همون 4 تا دونه پاشیدن. حجم عمل پیش خدا این موضوعیت نداره، ارزش عمل به چیزهای دیگری هست. گاهی موقع 70 سال عبادت کسی رو نمیخرن، یا آهشو میخرن. یه کسی دوان دوان خودشو رسون به مسجد پیغمبر که نماز جماعت برسه، به نماز پیغمبر برسه. وقتی رسید نماز تمام شده بود، یک آه کشید از حسرت که عقب موند. یه آهی کشید. مسلمان‌ها دیگه داشتن از مسجد میومدن بیرون، یه رندی به این رسید، گفت فلانی حاضری اون آه تو به من بدی؟ این نمازی که من پشت سر پیغمبر خوندم این میدم به تو. این بنده خدا حواسش نبود، گفت بله، آه من که چیزی نیستش، اون نماز رو ثوابش مال من باشه. شب خواب دید بهش گفتن خیلی ضرر کردی، خیلی ضرر کردی، اون آهی که کشیدی ها، اون آه پیش خدا خیلی ارزش داشت، خیلی ارزش داشت. مؤمن و مسلمان اعمال کوچک رو هم باید حواسش باشه، حقوق دیگران رو باید رعایت بکنه. یه مؤمن اعمال رو نباید کم ارزش بدونه. یه عده رفتن پیش امام رضا علیه السلام، در روایت هست، اون موقع که حضرت خراسان بود، رفتن پیش امام رضا. خادم امام رضا اومد دم در، گفت چیه؟ گفتن ما یه جمعی هستیم که از فلان شهر اومدیم خدمت آقا میخوایم برسیم، از شیعیان امیرالمومنینیم میخوایم خدمت امام رضا برسیم. خادم اومد تو به امام رضا گفت آقا یه از شیعیان جدتونن میخوان خدمت شما برسن. امام رضا گفت بگید برن، من الان وقت ندارم، من الان کار دارم. خادم اومد گفت برید یه وقت دیگه. فردا اومدن، باز ما یه عده شیعیان امیرالمومنین هستیم، اومدیم خدمت علی ابن مسر رضا برسیم، باز امام رضا ردشون کرد. 3 روز، 4 روز، 10 روز، 1 ماه، 2 ماه می اومدن در خونه امام رضا، امام رضا راشون نمیداد. بعد از 2 ماه خادم اینا باز در زدن، خادم رفت دم در. حالا آدمای خیلی سفت و سوری بودن که باز قهر نکردن، می اومدن هر روز. اومدن دم در، خادم اومد دم در، گفت بله، گفت با یه دست شیعیان امیرالمومنینیم، به امام رضا بگید چرا با ما اینجوری رفتار میکنن، ما که دشمن شاد شدیم، دارن به ما میخندن که 2 ماه ما داریم میایم در خونه امام، امام ما رو راه نمیده، مگه ما جفایی کردیم، مگه ما خطایی مرتکب شدیم. خادم اومد همین چیزایی که اونا گفتن رو به امام رضا منتقل کرد. حضرت فرمود بگید بیان تو. وقتی اومدن تو همجور وایساده بودن، خیلی محترمانه باز این اعتراضشون رو مطرح کردن که آقا برای چی ما رو راه ندادی، ما از راه دور اومده بودیم، از شیعیان جدتون هستیم. امام رضا علیه السلام فرمود که شیعه امیرالمؤمنین یعنی حسن، یعنی حسین، یعنی سلمان، یعنی ابوذر. شما واجبات رو انجام نمیدید درست حسابی، محرمات رو درست ترک نمیکنید، حقوق همدیگر رعایت نمیکنید، اومدید در خونه من میگید ما شیعه علی هستیم، میخواید راتون بدم، میخواید راتون بدم. این بندگان خدا خیلی یکه خوردن، گفتن آقا معذرت میخوام، مثل که ما خیلی ادعای بزرگی کردیم، ما یه از محبین جد شما و خود شما هستیم. امام رضا علیه السلام یه مرتبه استقبال کرد ازشون، خیلی خوش آمدید، خوش آمد، بفرمایید بشینید، اینا رو نشوند خیلی حضرت. بعد به خادمش امام رضا گفت چند بار رفتی دم در اینا رو راه ندادی؟ گفت آقا 60 بار. امام رضا فرمود 60 بار از طرف من بهشون سلام بده. حالا این بغل نشستن ها، حضرت ابو 60 بار از طرف من بهشون سلام بده. هم گوششون رو پیچوند که شیعه امیرالمومنین اهل عمله، 2 ماه راشون نداد، هم دستی رو سرشون کشید و نوازششون کرد. بسیاری از چوب ها برادرای بزرگوار، خواهرای بزرگوار، بسیاری از چوب هایی که تو زندگی میخوریم، چه تو زندگی مادیمون، بی برکتی ها، گره افتادن ها، مشکلات، چه تو زندگی مادیمون، چه تو زندگی معنویمون، حال نداشتن ها، کسل بودن، عشق نداشتن، حال دعا نداشتن که سال تا سال میگذره آدم حال نداره مفاتیح رو باز کنه یا دعا بخونه، حال زیارت نداشتن ها، حضور قلب تو نماز نداشتن ها، اهل سحر حال نداشتن ها، اینا گره های معنویه دیگه. بسیاری از چوب هایی که داریم تو زندگیمون میخوریم به خاطر همین که رعایت این حقوقی رو که جلو دست و پامون هست رو نمیکنیم. همین چیزهایی که به قول بعضی از بزرگان کوچک های بزرگه، اینا کوچیکه ولی خیلی بزرگه. خیلی از اوقات گره های ما تو ملکوت و جبروت نیست، جلو پامونه، تو خونمون هستش، اونجا دلی شکستیم، اونجا یه دل شکستی که حال دیگه ازت گرفته میشه. خیلی از اوقات به خاطر این هستش. باورتون میشه که پیغمبر اکرم حدود چند روز وحی منقطع شد ازش، وحی نمیومد. هم خود پیغمبر نگران بود، هم مسلمان ها که چه اتفاقی افتاده که رابطه آسمان و زمین قطع شده، وحی نمیاد. بعد از مدتی اینو اومدن از پیغمبر پرسیدن که یا رسول الله برای چی وحی نمیاد؟ پیغمبر یه چیزی گفت که الان من عرض بکنم خدمتتون شاید باور کردنش سخت باشه. فرمود و کیف لا یهدبس انا و انتم لا تغلمون ازفارکم ولا تنقون رائحتکم. میخواید وحی قطع نشه ولی که شما ناخوناتون رو نمیگیرید، عطر نمیزنید؟ میخواید وحی قطع نشه ولی که شما نظافت نمیکنید؟ اصلا آدم باورش نمیشه به خاطر یه همچین چیزی وحی قطع بشه. اینا کوچکه ولی کوچک بزرگی. گاهی موقع همین چیزا باعث اختلافات بزرگ تو خانه میشه. خانم یا آقا به خصوص جوان میخوان یه مجلس عقدی برن، یه مجلس عروسی برن، کلی جلو آینه وای میسن تیپ میزنن، به هر حال خیلی زیبا و معطر و امثال اینا، اما تو خونه برای همدیگه حاضر نیستن معطر باشن، نظیف باشن، برای همدیگه حاضر نیستن و کلی اختلافات به خاطر همین. من یه مرتبه تو جریان یه طلاقی بودم که بعد از 15 سال با داشتن، حالا یادم نیست، 2 تا بچه بود چی بود، دارن اصلا طلاق میگیرن. اون بنده خدا خانومی که خیلی مصر بود به اینکه این طلاق انجام بشه، خیلی مصر بود، ازش سوال میکردیم خانوم برای چی؟ چرا این شکلی؟ با دوتا بچه؟ گفت حاج آقا من دیگه جونم به لبم رسیده تو این خونه، به هیچ وجه نمیتونم تحمل کنم این آقا رو، تنفر ازش دارم. گفت برای چی؟ گفت از بوی بد دهان و بدنش، از بوی بد دهان و بدنش بیچاره کرده ما رو. هرچی من بهش میگم بابا اگه یه عفونتی تو دهانت هست خب برید پیش دکتر حلش کن، اگه این بوی بد عرق هستش درمونش کن. خب به خاطر همین این کوچیکه، ولی ببین چه اختلافی انداخته. پیغمبر ما همون پیغمبری است که پولی که برای عطر میداد بیشتر از پولی بود که برای غذا میداد. خب اینا کوچک ولی کوچکای بزرگ، ببینید چه چیزای پیامدش. خیلی از چوبهای تو زندگی ما به خاطر همینه که اینا رو آدم رعایت نمیکنه. آیت الله حسنزاده آملی خدا حفظشون کنه، دعا کنید، ایشون کسالتش خیلی شدید. آیت الله حسنزاده آملی ایشون میگفت خب روند کارش این بود که تابستونا که حوزه علمی قم تعطیل میشد، میرفت روستای خودش اطراف لاریجان آمل، هم خنک بود هم شاگردانش میرفتن اونجا و اونجا درس و بحثشون تو تابستان برقرار بود. روال کارش هم این بود که صبح با شاگرداش یکی دوتا درس داشت، بعد ظهر نماز ظهر و عصر و نهار و یه استراحت و بعدش هم شب دیگه حالا مثلا منبری بود مجلسی بود و این روند کارش بود. خود ایشون میگه من تو یکی از این روزها بعد از درس و نماز ظهر رفتم خونه، نهار رو خوردم بگیرم بخوابم، که به اون خواب بعد از ظهر خیلی احتیاج داشتم، به اون خواب خیلی احتیاج داشتم، اگر نمیخوابیدم مثلا کسل بودم، سرم درد میگرفت. بچه ها تو خونه شلوغ پلوغ کردن، داد و بیداد تو بازی کردن، من عصبانی شدم، بلند شدم پرخاش کردم به بچه ها، پریدم به بچه ها. حتی حالا کسانی که ایشونو میشناسن میدونن اینجوری نیست که پریدن ایشون و پرخاش کردن ایشون مثلا این باشه که چشمشو ببنده هرچی دهنش رسید بگه. ایشون خیلی آدم لطیفیه، مثل یه بچه میمونه، انقدر دل پاکی داره. حالا پرخاش به تناسب خود ایشون ها، میگه من یه پرخاشی کردم به بچه ها و بعد رفتم بگیرم بخوابم، و دیگه مگه خوابم میومد؟ انقدر ناراحت بودن، انقدر وجدانم ناراحت بود که بابا اینا بچه‌ن، خب بچه باید بچگیشو بکنه دیگه، چه خبرت اینجوری پریدی به اینا؟ میگه نتونستم بخوابم، رفتم بیرون یه جعبه شیرینی گرفتم که از دلشون در بیارم، یه جعبه شیرینی گرفتم اومدم جلوشون تعارف کردم، ولی خودم راضی نشدم که دلی که شکست با یه جعبه شیرینی درست نمیشه. به خانومم گفتم خانوم من دو سه روز مسافرت میرم، از لاریجان از اون روستا اومدم آمل، از آمل بلیط گرفتم اومدم تهران، ترمینال تهران بلیط گرفتم رفتم تبریز، تبریز رفتم در خونه استادم، یکی از اساتیدشون آیت الله الهی طباطبایی، برادر علامه طباطبایی، برادر علامه طباطبایی سید حسن، که میگفتن از خود علامه طباطبایی اگر بیشتر نداشت کمترم نداشت، اون تو گمنام بود. علامه طباطبایی سید محمد حسین بود، چون سید محمد حسن الهی طباطبایی. آقای حسنزاده میگرفتن در خونه ایشون که از اولیاء الهی بود، میگه در زدم خدا آقا اومد، تا اومد دم در من رو دید، آقای حسنزاده شما کجا، اینجا کجا، شما الان باید آمل باشی، تبریز چی کار میکنی؟ گفتم آقا حالا بریم تو، میگم حالا بریم تو. رفتیم تو، هنوز تاش به اون تعارفات اولیه میگذشت، خوش آمدی و فلان. بعد ایشون یه مرتبه به من گفتش، گفت آقای حسنزاده راستی آقای قاضی برای شما یه پیام داشتن. من تو پرانتز عرض بکنم، مرحوم آیت الله استلی آقای قاضی که از عرفای کم نظیر شیعه بود، ایشون میگفتن بعد از مرگش با بعضی از شاگردان قوی رابطش برقرار بود، بعد از مرگش، از جمله علامه طباطبایی و از جمله آیه الهی طباطبایی، آیه حسنزاده، آیه قاضی، یعنی از عالم برزخ ها، ولی آیه قاضی از دنیا رفته بود، آیه قاضی از شما گله داشت. آیه حسنزاده میگن گفتم چه گله ای؟ ایشون فرمودن که آیه قاضی گلهش این بود که آیه حسنزاده با این کاراش میخواد خدمت امام زمان برسه، با این کاراش میخواد خدمت آیه حسنزاده. مگه شما چیکار کردی؟ حالا ایشون هم نمیدونست، فقط پیغام آیه قاضی رو داشت با آیه حسنزاده میرسون، نمیدونست. آیه حسنزاده میگه من تا بناگوش سرخ شدم، میگه از خجالت. به ایشون گفتم همون کاری رو کردم که به خاطرش از آمل بلند شدم اومدم اینجا، این مقدار دلم باز بشه، دل شکستم. دل بچه ها رو شکسته. آیه الهی گفت، آیه قاضی میگه آیه حسن زاده با این کاراش بخواد خدمت امام زمان برسه. خیلی از اوقات چوبایی که تو زندگی میخوریم، بیحالی ها، عشق نداشتن ها، سوز نداشتن ها، به خاطر اینه. من خیلی از اوقات گفتم خدمت رفقای بزرگوار، عشق، سوز، نماز شب، نماز شب با حال، با حضور قلب، تو نماز حضور قلب داشتن، حال زیارت، حال دعا داشتن، اینا مزده. آدم باید یه کاری کرده باشه اینو با آدم بدن. بی خودی همینجوری سحر به کسی نمیدن، سحر خوبا. حالا ممکنه کسی بلند شه ولی تلو تلو بخوره، نه، سحر خوب که بتونه استفاده بکنه. بی جهت حضور قلب به کسی نمیدن، اینا کیمیاست، اینا رو که مفت نمیدن که، اینا مزده. به قول حافظ، سوز دل، عشق روان، آه سحر، ناله شب، همه را از نظر لطف شما میبینم. اینا رو باید با آدم بدن. قبلش باید یه کاری کرده باشی، یه مراقبی، حواست جمع باشه، خرابکاری نکرده باشه، حق کسی رو ضایع نکرده باشه. وقت ای چه بسا وقتی حق کسی رو ضایع میکنی، سحر دیگه نداری، دیگه آدم عشق نداره، دیگه حال دیگه نداره. خیلی از چوبهایی که تو زندگی میخوریم به خاطر این چیزا هستش. یه مؤمن باید رعایت بکنه. من یه چیزی رو عرض بکنم خدمتتون، تقاضا میکنم اینو خیلی عنایت بفرمایید. تو روایات ما، تو اصول کافی رو ببینید، نه یکی دو تا ده تا روایت، یه بابه، یه فصله در روایات ما. اهل بیت فرمودن اگر کسی اهل رعایت حقوق دیگران باشه، حواسش جمع باشه، تو اعمالش مراقب باشه، ظلم به کسی نکنه، این ولایتش با ما قوی میشه، رابطهش با ما، همون رابطه‌ای که بحث ما تو رابطه متقابل ما با اهل بیت، این رابطهش با ما قوی میشه. و برعکس، اگر خدا نکرده ظلمی بکنه، یه جایی دلی بشکنه، آبروی، هر چی، حالا هر ظلمی که باشه، این رابطهش با ما به اندازه همون ظلمی که کرده قطع میشه. من فقط یه روایتشو میخونم تبرکم. روایت متعدد داریم. یکی از بهترین شاگردان امام صادق به نام معلب خنیس که آخرش هم آقایت به خیر شد، شهید شد، معلب خنیس اومد خدمت امام صادق. این روایت اصول کافیه. سوال کرد که آقا ما حق المؤمن علی اخیه، حق یک مؤمن بر برادر دیگه‌اش چیه؟ امام صادق فرمود سبع حقوق واجبات، هفت حق واجب هست که مؤمنین نسبت به همدیگه دارن. فان زی امنها شیئا خرج من ولایت الله، اگه یکی از اونا رو ضایع کردی از ولایت حق میری بیرون. ولایت اهل بیت هم اون ولایت حق دیگه. به اندازه‌ای که ضایع کردین، حالا نه اینکه اگه کسی یه ظلمی کرد یه جا یه مرتبه کافر میشه، نه، به اندازه اون ظلمی که کردی به همون اندازه رابطت با اهل بیت قیچی میشه، قطع میشه. و اما اگر رعایت کردی این هفت حق رو، وصلت ولایتک به ولایتنا، ولایت خودت با ما رو محکم کردی، وصل کردی، محکم کردی. معلم ابن خنیس که باقا اون هفت حق چیه؟ اون هفتا. امام صادق فرمود نمیگم، میترسم بگم و بدونی و عمل نکنی بیچاره بشی. حالا باز ندونی بهتره، حالا باز ندونی، با اینکه حالا ندونستنم عذر نیست، خب باید میرفتی یاد میگرفتی، ولی حالا امام فرمود که اگه ندونی باز بهتر. او اصرار کرد، گفت آقا بفرمایید. حضرت شروع کرد به هفت حق رو گفتن، وسطاش گریه افتاد. معلم ابن خنیس گریه افتاد، گفت آقا ما خیال میکردیم خیلی آسونه، خیال میکردیم خیلی آسونه، ولایت شما رو داشتن، شیعه شما بودن، ما این کارا رو نمیکنیم، ما این حقوق رو رعایت نمیکنیم. حضرت فرمود اولین حقی که مؤمنین بر هم دارن، اولین حق، هر چی که برای خودت میپسندی برای او هم بپسند، برای خودت نمیپسندی برای او هم نپسند. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، بیاید از امشب تا فردا 24 ساعت همین رو تمرین کنیم. 10 تاش هم از دستمون بره یادمون نباشه، اب نداره. 20 تاش اصلا تو این یادمون بره، اب نداره. یک مورد حواسمون باشه این حدیث رو که امام صادق فرمود اولین حقی که مؤمن بر دیگری داره اینه که هرچی که برای خودش میپسنده برای اون میپسنده، هرچی که برای خودش نه برای اونم نه. تو نمیپسندی کسی آبروتو ببره، آبروشو نبر. نمیپسندی کسی دلتو بشکنه، دلشو نشکن. نمیپسندی کسی غیبتتو بکنه، غیبتشو نکن. نمیپسندی کسی به ناموس تو نگاه کنه، به ناموس او نگاه نکن. اگه آدم بیاد همینجوری، یعنی خودشو بذاره جای اون طرف، خودشو بذاره جای او. مؤمنین با هم دیگه تو جامعه ایمانی مثل جامعه خود ما، مؤمنین با هم دیگه رابطه شون رابطه قراردادی نیست، بین مؤمنین یک رشته‌ای هست که همه رو به هم اتصال داده به نام رشته ولایت. همه این جمعی که شما اینجا نشستید مثل یه نخ تسبیح ولایت امیرالمومنین و اولاد طاهرینش تو همه رفته. قبول داری؟ کسی که شک نداره که محبت علی و اولاد علی تو تک تک این جمع هست. حالا کاری ندارم تو یکی بیشتر تو یکی کمتر، ولی تو همه هست. این آقا، اون آقا، اون کوچیک، اون بزرگ، اون خانم. خب اگر شما به یکی از این افرادی که ولایت امیرالمومنین تو او هست، جلوه و نور امیرالمومنین تو او هست، اگر به او بی احترامی و ظلم کنی، به اون ولایتی که تو او هست ظلم کردی. از این جهت رابطت با امیرالمومنین سست میشه. و اگر نسبت به مؤمنی که جلوه امیرالمومنینه، نور امیرالمومنین تو چهرهشه، حالا من شما نمیتونیم ببینیم، اونی که میتونه ببینه میفهمه، اگر به مؤمنی که نور امیرالمومنین توش هست اگه به او ظلم کردی، به اون ولایتی که تو او هست ضربه زدی، رابطت با اهل بیت قطع میشه، کم میشه، سست میشه، به اندازه همون ظلمت کم میشه. دلیل مطلب اینه که حقوق دیگران رو رعایت کردن باعث میشه ولایتت قوی بشه، حقوق دیگران رو ضایع کردن باعث میشه به همون اندازه ولایت قطع بشه. حالا اون طرف بخواد آشنا باشه، میخواد فامیل اگر باشه که تازه حقش خیلی بالاتره. این چیزی که من دارم میگم مال غریبه است، چه برسه به این که اگه پدرت باشه، مادرت باشه، همسرت باشه، بچت باشه، اونا که حقوقشون خیلی بیشتر و مضاعف. اینا رو آدم باید رعایت بکنه. به خدا قسم، قسم دارم میخورم و میدونم اعتقاد همه تون هستش. ببینید اگر چنین اعتقادی که مؤمنین هر چی که برای خودشون میپسندن برای دیگری بپسندن، این چنین اعتقادی که تو روایت هست که اگر به مؤمنی ظلم بکنی رابطت با اهل بیت سست میشه، اگر خدمت بکنی و او رو خوشحالش بکنی رابطت محکم بشه، اگر اینا باور بشه تو جامعه ما نسبت به همدیگه مؤمنین چجوری میشن؟ از سر و کول هم بالا میرن، اصلا میقاپن. خیلی رابطه پاکتر و سالمتری خواهد بود. من روایتی است تو اصول کافی، خدا شاهد، این روایت رو همیشه میگفتم دوست دارم یه بلندگو باشه تو کل کشور، این روایت امام صادق به گوش همه برسه، به خصوص مسئولین، به خصوص اون کسی که حال مسئول که دارم میگم، یعنی هر کسی که یه کاری دستشه، مسئولین که میگم ذهنتون نره رو چهار نفر، هر کسی که یه کاری دستش. تو اصول کافی هست این روایت، یه کشاورزی از اهواز اومد پیش امام صادق تو مدینه، اومد گفت آقا من اهل اهوازم، کشاورزم، شیعه شما هستم، یک کشاورزی و زراعت مختصری دارم، خیلی درآمد آنچنانی ندارم، امسال 10,000 درهم مالیات بر من بسته حاکم اهواز، من 10,000 درهم مالیات از کجا بیارم بدم؟ اشتباه شده، بیچاره شدم من. اما صادق فرمود خب حال من چیکار کنم؟ گفت آقا حاکم اهواز از شیعیان شماست، شما یه نامه بنویس که منو رعایت کنه. اما صادق توی نامه دو جمله نوشت، بسم الله الرحمن الرحیم، سر اخاک یا سر کله، برادر دینی تو خوشحال کن، خدا تو رو خوشحالت میکنه. داد دست این کشاورز، این رفت اهواز، رفت پیش حاکم، گفت امام صادق باهات کار داره، این نامه رو بگی. این وقتی دید خط امام صادق رو میشناخت، حاکم اهواز، بوسید، گفت چی کار داری تو؟ گفت به من ظلم شده، 10,000 درهم مالیات بر من بستید، من ندارم بدم. حاکم گفتش که دفتر مالیات ها رو بیارید. دفتر آوردم بررسی کرد، دید راست میگه. گفت 10,000 درهم حالا که دیگه نوشته شده تو این دفتر، ولی تو نمیخواد بدی، من خودم از جیب خودم میدم این 10,000 درهم مالیات، تو نمیخواد بدی، خوشحال شدی؟ او گفت بله ممنونم، فداد بشم. حاکم گفت سال بعدم نمیخواد بدی، من به جای تو میدم مالیاتتو با پول خودم، خوشحالت کردم؟ گفت فداد بشم بله. حاکم گفت این فرشی که روش نشستی به برکت اینکه نامه مولام امام صادق رو این فرش به من دادی، این فرشم برای خودت بردار، خوشحال شدی؟ اون گفت فدات بشم بعد. گفت یه ماشینم به این بدید. حالا تو زمان ما ماشینمون همین ماشینه، تو زمان اون زمان اسب و استر بود، یه مرکب از بیت المال نه، از جیب خودش، یه مرکبم بهش بدید، خوشحالت کردم، چون امام صادق فرمود برادر دینی تو خوشحال بکن، خدا خوشحالت میکنه. هر کاری میکرد میگفت سرر تو که خوشحالت کردم، اونم میگفت ای جوهل تو فدای، فداد بشم بعد. بعد که داشت میرفت بیرون خیلی خوشحال بود، حاکم بهش گفت اگه کاری داشتی بعدم بیا پیش خود من. رفت حالا همون سال بعد رفت خدمت امام صادق، گفت آقا این رفیق شما حاکم اهواز چی کار کرد؟ امام صادق فرمود چیکار کرد؟ گفت آقا اینو به ما داد، اینو به ما داد، اینو به امام صادق. خیلی خوشحال شد. این کشاورز اهوازی گفت آقا شما هم خیلی خوشحال شدی ها، اینا رو به من دادا. امام صادق فرمود که لقد سر الله و سر رسوله. تو خیال میکنی تو خوشحال شدی، قبل اینکه تو خوشحال بشی خدا و رسول خوشحال شدن که یه شیعه کاری شیعه دیگر رو انداخت، یه شیعه کاری شیعه دیگر رو راه انداخت، خدا و رسول خوشحال شد. حقوق اگر تو جامعه رعایت بشه ولایتمون با اهل بیت محکم میشه. این از یه طرف. از اول جلسه تا الان من فقط همین مطلب رو گفتم، اهل بیت مواظب بودن که این مغالطه صورت نگیری که حالا که ولایت اهل بیت رو داریم پس هر کاری دلمون بخواد بکنیم بکنیم. نه خیر، ولایت اهل بیت که آدم داره باید مراقب اعمالش باشه، اعمال رو دقیق رعایت بکنه، هر چقدر که میتونه حقوق دیگران رو رعایت بکنه، هر چقدر که میتونه. اما همه اینا رو گفتیم، اما در این حال مغالطه دوم رو هم اهل بیت جلوشو میگرفتن که مبادا حالا که اعمال رو انجام بدیم شاخص دینداری بشه اعمال. خوب عنایت بفرمایید، شاخص مسلمانی، شاخص حقانیت اعمال نیست، چون اعمال رو خوارج هم انجام میدن، اعمال رو همه فرقه ها انجام میدن، شاخص اون جلو داره، اون ولایته، اون امامه، شاخص دینداری او هست که اگر کسی امامش امام حق باشه این آدم متدینه، اگر امامش امام باطل باشه این آدم بیدینه، این آدم بیدینه. اون کسی که امامش معاویه است، امامش یزیده، این آدم بیدینه. بنابراین اهل بیت مراقب بودن که این مغالطه هم صورت نگیره که حالا که اعمال مهمه پس بشه ملاک. ملاک ولایته، اعمال مهمه ولی ملاک نیست، فروعه، اصل نیست، اصل ولایت. یه کسی پیش امام باقر علیه السلام، این روایت خیلی جالبه، به نام صفوان جمال که شاید اسمشو شنیدید از روایات حدیث، آدم بزرگوار، پیش امام باقر بود، یه سوال عجیبی کرد. گفت آقا چرا شیعیان شما، آدم وقتی نگاه میکنه بعضیاشون اهل دروغ هستن، اهل غیبت هستن، اهل خیلی جنگ و رگبازی هستن، ولی از اون طرف مخالفین شما، مخالفین شما آدم میبینه آدمای شیک و اتو کشیده، دروغ نمیگن، تو بازارشون مثلا وجدان کاری دارن، غیبت نمیکنن، بعضی هست دیگه. حالا این سوالی که صفوان جمال کرد و بعضا تو بین ما هست که مثلا کسانی که اروپا رفتن اونجا رو دیدم، میگن اونجا رو اگه شما بیاد ببینید تو بازارشون دروغ نیستش، نظم هستش، رعایت وجدان هست، حقوق همدیگر رو رعایت میکنن، قانون پذیر هستن، همه خوبی ها اونجاست، اصلا اونا مسلمونن، حالا که دینی هم ندارن، یعنی دین ندارن مقصود ولایت ها، مقصودم این جهت. حالا این مطلب رو یا یه جوری دیگه بذارید من بگم، الان بعضیا مکه میرن، اینو نشدید مثلا فرض کنید میره مکه وهابیا، میبینید که شما قاریشون بسیار قرائت زیبایی داره، که البته من همینجا تو پرانتز بگم هم لباسای خود من که قرائت میکنن و امام جماعتن باید قرائتشون زیبا باشه. تو مکه مدینه اونایی که مشرف شدید میدونید اون قاری بسیار قرائت زیبایی داره که اصلا امام جماعت جزء انگار قرائ حرفه‌ایه. اون وقت بعضی از مسلمانای ما، بعضی از کسایی که از ایران ما مثلا رفتن یا جایی دیگه، میگه ها ببین این نماز یعنی این، نماز یعنی این که اینا میخونن، ما نماز نمیخونیم که، یعنی فوری تو چشمشون این عمل خیلی بزرگ. یا مثلا اول وقت که دکونا رو میبندن میرن نماز، که تو مکه و مدینه فقط اینجوری ها، تو ریاض اینجوری نیست، تو جده اینجوری نیست، فقط تو مکه و مدینه اینجوری هستش. حالا بعضی این رو میبینن، البته نماز اول وقت خیلی خوبه، ولی وقتی این رو میبینن دیگه همینو ملاک برای دیندار بودن قرار میدن، فوری میگم ببین اینا دین دارن ما نه. یعنی میخوام بگم این سوالی که صفوان جمال از امام باقر کرد الان همین اشتباه هست که عمل رو ملاک قرار میدن، میگن ها این عمل نشون میده که اینا خیلی خوبن. حالا این طرف هم اومد همینو به امام باقر گفت، آقا شیعیان شما چرا انقدر قای ما خلاف توشون هست، ولی مخالفین شما بعضن آدم میبینه که آدمای خوبی هستن. امام صادق مثل امام باقر علیه السلام مثل کسی که غضب کرده باشه رو دو زانوش نشست، فرمود لا دین لمن دان به ولایت امام جائر لیس من الله و لا اتب لمن دان به ولایت امام عادل من الله، کسی که امام جائر و ظالم و امام باطل جلو دارشه دین نداره، و اون کسی که امام عادل و حق جلو دارش هستش هیچ اشکال نداره، هیچ اشکال نداره. صفوان گفت آقا ما داریم میگیم شیعیان شما بعضن مشکل دارن، مخالفین شما درست دارن را میگی، شما میگی شیعیان ما اشکال نداره، اب نداره حالا کار بکنن، اونا دین ندارن. امام با باقر یه جوابی داد، فرمود که این خیلی جواب عجیبی هست، فرمود سیئات و امام جائر تقمز و حسنات اولیائه و حسنات و امام عادل تقمز و سیئات اولیائه. خیلی جواب عجیبیست که من تقریبا از بحث دیشب تا الانم میشه وقتی این رو بگم مطلب جا بیفته. امام باقر فرمود اونی که جلودارش امام باطل هست، معاویه جلوداره، یزید جلودارشه، انقدر او سیئه و تاریکی داره، تاریکی او باعث میشه حسنات و خوبیای کسانی که پشت سرشن یه کارای خوبی کردن حسناتشون هبط بشه، پوچ بشه، خدا اصلا در نظر نگیره او رو. یزید یه کاری کرد، ابو عبدالله علیه السلام و خاندانش رو، بچه هاش اونجوری به شهادت رسوند و خانواده شد و اسارت بود، به قدری این عمل تاریک و پسته که حالا پشت سر یزید هر کی هر چی نماز بخونه و کارو خوب بکنه، این تاریکی عمل این امام، اون اولیاش که پشت سرشن، اون سیاهی لشکر، همه رو تاریک میکنه، همه رو ظلمانی میکنه، اعمال خوبشون رو هم تاریک میکنه. و برعکس امام باقر فرمود حسنات و امام عادل، اون کسی که امام عادل و امام حق جلو دارشه، اون امام عادل یه حسنات و کارهای خوبی انجام میده که تقمز و سیئات اولیاء، بدیها و تاریکیای اونایی که پشت سرشن رو، اونها رو هم پاک میکنه. اون کسی که تو لشکر امیرالمومنینه، اونی که تو لشکر امام حسین علیه السلام هستش، اگه یه آلودگی، اگر یه گناهی از دستش در رفت، عمل اون امامی که جلودار هست به قدری نورانی هست که ظلمت‌های این رو پاک میکنه. عاشورایی که امام حسین به وجود آورد که تا قیامت دین رو حفظ میکنه، این عاشورا رو امام حسین به وجود، به قدری پیش خدا محبوب این دستگاه که ابا عبدالله به وجود آورد، اون امام حق، که اون وقت آلودگی های اون کسانی که پشت سر امام حسین احیانا یه چیزایی از دستشون در رفته، نورانیت اون عمل اینا رو پاک میکنه. این استدلالیست که امام باقر کرد و توضیحش همونیست که من دیشب دادم، که اگر کسی تو لشکر معاویه است که معاویه به واسطه این باطل رو تو عالم اقامه میکنه، هرچی نماز بره بخونه، وقتی تو لشکر معاویه است، معاویه به واسطه این داره باطل رو تو عالم اقامه میکنه، اون نمازش ده شایی ارزش نداره. کمان که برعکس اون کسی که تو لشکر امیرالمومنین علیه السلام هست، که انشالله هممون هستیم، اگر احیانا تو لشکر حضرت امیر علیه السلام یه خطایی کرد، یه سهوًا نمازی ازش قضا شد، یه چشمی خدای نکرده به نامحرم میافتاد، زبانش آلودگی پیدا کرد، که البته نباید، ولی حالا اگر دستش در رفت، چون تو لشکر امیرالمومنین علیه السلام هست، خدا ازش میگذره، چون به واسطه این که تو این لشکره، به واسطه شماها هست که تو این لشکر هستید، پرچم امام حسین بلنده و حق تو عالم اقامه میشه. از این جهت هستش که ولایت شاخصه، ولایت اصله. اگر کسی میخواد ببینید دیندار هست یا نه، بستگی به این داره که امامش کیه. ولایت حق رو داره این آدم دینداری، نه اعمال. اعمال ملاک نیست، شاخص دینداری اون جهت دهنده اون امام هستش. عذر میخوام از همه تون همین مقدار که مصدق شدم، خیلی معذرت میخوام. امشب شب حضرت علی اکبر علیه السلام هستش. مرحوم شیخ جعفر شوشتری یه جمله‌ای داره، شیخ جعفر شوشتری رو کمان بیش اسمش شنید، ایشون اصلا اجتهاد داشت تو قضیه کربلا، اصلا یه نکته هایی رو میفهمید که به ذهن دیگرانم نمیاد، یعنی یه استنباط ها و اجتهادات بسیار. صاحب رساله بود، آدمی نبود که صرفا مثلا یه آدم معمولی، صاحب رساله، مرجع تقلید و مجتهد مسلم. این اجتهادات رو هم که داشت ظاهرا محصول این بود، خود ایشون میگفتش که من تدریس میکردم، فقه تدریس میکردم، خب به هر حال آدم با عظمتی بود، اما روزه نمیتونستم بخونم، نه صدا داشتم نه هیچی، روزه خون نبودم، خیلی التماس میکردم که یا ابو عبدالله منم بتونم روزه بخونم، خیلی توسل میکردم که منم بتونم روزه خون شما باشم. یک شب دیدم تو کربلا هستم، یعنی اون زمانی که امام حسین خیمه هاش هستش، اون کربلای سال 61. میگه رفتم تو خیمه امام حسین سلام عرض کردم، شیخ جعفر ششتری، آقا جواب سلام من رو داد، بعد به حبیب گفت حبیب آبی که نیست از شیخ پذیرایی بکنیم، حلوایی بردار بیار به شیخ بده. حبیب یه مقداری حلوا حالا یا درست کرد یا بود آورد. شیخ جعفر ششتری میگه من یه مقدار از اون حلوا رو که امام حسین فرموده بود بده، این حلوا رو گذاشتم دهنم. از خواب که بلند شدم دیدم فهمم نسبت به کربلا و قضیه عاشورا عوض شده، فهمم عوض شده. و اون وقت دیگه ایشون نکته هایی میگفت تو روزه و امثال اینها که به هر حال نکته های عجیب و سوزناکی بود. یکیش اینه، ایشون میفرمودن که روز عاشورا امام حسین تو کربلا هم مسموم شد هم شهید شد هم مرد، هم مسموم شد هم شهید شد هم مرد. مسموم شدن سیدالشهدا اون موقعی بود که تیر حرمله خورد به سینش، اون تیر سمی بود خورد به سینش، این مسموم شدنش بود. شهادتش رو هم که همتون میدونید اون موقع که وشمرو جالسان علی صدرک، اون موقع شهادت سیدالشهدا. اما شیخ جعفر میگه میدونید کی امام حسین مرد؟ اون موقع که بالین جوانش علی اکبرش اومد، اون موقع بود که امام حسین او این مرد. وقتی حضرت اومد، خب همتون این روزه رو بارها شنیدید، امام حسین خیلی از کسانی که می‌خواستن برن بجنگن حضرت اجازه نمیداد. هر رو گفته که حالا اومدی تازه از گرد را خسگی در بر، حالا نمیخواد بری. اون غلام سیاه رو، جون رو، حضرت فرمود نه شما اصلا بخوای برو، شما که منده خدا آدم رزمی نبود، آدم خدماتی بود، آدم خدماتی بود، ولی در این حال بخواست بره بجنگ، هر کاری از دستش برمیاد بکنه. امام حسین دلش سوخت، گفت شما اون موقعی که ما سفره‌ای داشتیم سر سفرمون بودی، الان اون سفره رو جمع کردن، الان ما تو بیابونیم، الان ما تو گرفتاری هستیم. وقت او اون جمله معروف رو گفت که آقا من میدونم ان لونی لاسود، من سیاهم، میدونم من آدم شما نیستم، به رنگ شما ها نمیخورم. و ان ریحی لمنتن، بدبو هستم. و ان حسبی للعیم، شما حسب و نسبتون معلومه به کی میخوره، من نه، من شخصیت اجتماعی ندارم. امام حسین گفت کی از شخصیت اجتماعی حرف زد، کی از رنگ حرف زد؟ گفتم به سختی نیفته. گفت آقا من به جان شما آدمی نیستم که تو خوشی ها با شما باشم تو ناخوشی ها ترکتون کنم. بعد امام حسین بهش اجازه داد، یعنی اول هی اجازه نمیداد، قاسم رو اجازه، ولی علی اکبر تا اومد اجازه خواست، امام حسین گفت برو. تا که بعضن شاید تعجب کردن، امام حسینی که عاشق حضرت علی اکبر بود، هر موقع میگفت دلمون تنگ میشد برای پیغمبر او رو نگاه میکردی، و واقعا هم حضرت علی اکبر با عظمت بود، واقعا با عظمت بود، وقتی که رفت امام حسین انگار دنبالش کنده شد، چند قدم رفت دنبالش و بلند بلند گریه کرد و نفرین کرد عمر سعد رو که عمر نسل من رو قطع کردی، خدا نسلت رو قطع بکن، کسی رو به سمتتون فرستادیم که هر موقع دلمون برای پیغمبر تنگ میشد به اون نگاه میکرد. علی اکبرش رفت، جان امام حسین رفت، ای کاروان آهسته ران، کارام جانم میرود، آن دل که با خود داشتم با دل ستانم میرود، او میرود دامن کشان، من زهر تنهایی چشان، دیگر مپرس از من نشان، که از من نشانم میرود، در رفتن جان از بدن گوین هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم میرود. جان امام حسین رفت، وقتی رفت جنگید، یه مرتبه تو بین جنگش اومد گفت بابا جان آتش داره من رو میکشه. از علی اکبر که میدونست آب نیست، برای چی میاد؟ به بهانه اومد یه بار دیگه آقا رو ببینه، نمیدونم اصلا حکمتش برای ماها معلوم نیست. ابا عبدالله فرمود که پسرم برو، انقریب به دست جدت سیراب میشه. از علی اکبر دو مرتبه رفت جنگید، یه شخصی از نامردهای لشکر دشمن با ضربه از پشت سر به سرش زد، گیج شد حضرت، دیگه هم شمشیر از دستش افتاد و همین ضربه‌ای که وارد شد فقط افتاد روی گردن اسب، فقط یعنی از اسب پایین نیفتاد، افتاد رو گردن اسب، دستش آویزون، و این اسب او رو برد تو لشکر دشمن، یعنی اشتباهاً او رو برد تو لشکر دشمن و اونجا بود که فقط تعوه به سیوفهم اربن اربا، ضربه های شمشیری که بهش زدن. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ رضا سراج رو تو قرب تو همین تهران رو خودم گفت اربن اربا میدونی یعنی چی، رو منبر بود این تصمیمش رو پاره کرد دونه ها ریخت، گفت اربن اربا یعنی این، گفت اربن اربا یعنی این. صدا زد یه جمله فقط گفت که بابا جان که دلت سوخت برای اینکه آبی به من ندادی، دلت دیگه نسوزه، هازا جدی رسول الله قد سقانی به کأس الاوفا، به من آب داد دیگه، به من آب داد. و دیگه حضرت علی اکبر همونجا از دنیا رفت، به شهادت رسید. یعنی امام حسین وقتی بالینش رسید حضرت علی اکبر دیگه صحبتی با پدر نکرد و شاید امام حسین خیلی دوست داشت که یه بار دیگه صحبتی با جوانش بکنه. وقتی نزدیک پیکر علی اکبر رسید، تعبیر مقاتل اینه، سقط عن الفرس، خودشو انداخ پایین، یعنی پاشو تو رکاب نگذاش بیاد پایین، خودشو انداخ خورد زمین ابا عبدالله، نتونست رو پاهاش بلند شه، پاها دیگه رمق نداشت، با زانواش رفت جلو. این چند قدم باقی مونده رو سه مرتبه صدا زد ولدی علی، جوابی نیومد، ولدی علی، جوابی نیومد. وقتی رسید امام حسین، اینجا بود که شیخ جعفر ششتری میگه امام حسین روز عاشورا مردنش اینجا بود، صورت گذاشت به صورت علی و علت دنیا بعد کل افا، خاک بر سر اون دنیایی که تو توش نباشی. بعدن هم بلند شد گفت جوانان بنی هاشم بیاد برادرتون رو ببرید. این بدن رو ظاهرن نمیشد تنهایی، باید اومد یه پارچه چیزی گذاشت. امام حسین همه بدنها رو خودش کشید عقب، دو نفر رو نتونست، یکی علی اکبر یکی از تبلفزد، این دوتا رو نتونست بکشه عقب. حالا بدن چجوری بود دیگه خدا میدونه. خدایا به آبروی سید الشهدا، به آبروی ابوالفضل، به آبروی حضرت علی اکبر، دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت بفرما.